begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. خب چند تا مطلب را از این روایات به صورت انتخابی برای اینکه اون مطلبی را که می‌خوایم حدسمون را تحقیق کنیم برسیم بهش. این روایت 28 از همین باب 27 و 28 27 از این باب 104 از احکام حج، ابواب احکام عشره حج، صفحه 154، این وسایل شیعه تبع آل البیت. این طور فرمودن که نقل شده قال رسول الله صلی الله علیه و آله حسن الخلق نصف الدین. خیلی عظمت داره این مطلب، حسن خلق نصف دینه. خب البته دین رو وقتی باید معنا کنیم در کلمات قرآن و روایات معانی برای دین هست، ولی مهمترین چیز که بیشتر ابتدا به ذهن میرسه و به قول ما طلبه ها میگیم انصراف به اون داره معناش، حالا انواع دین به معنای جزا هست روز قیامته چه فلان، ولی اونی که هست مجموعه احکامی که برای انسانی لازمه و انسان با اون احکام این انسانیت او به کمال میرسه، اینو میگیم دین که دارای احکام خاصه، اون احکامی که ما را وادار میکند شعار مقدس که اینها باید عمل کنیم. و متدین به دین انصراف اول، وقتی اولین حرف هست این است که منصرف به این است که کسی که به احکام دین عمل میکنه و از او شایستگی خداوند متعال قبول میکنه. حالا این در روایات متعدد جاهایی که استفاده میشه کلمه دین، مقصود این دیگه. حالا حسن الخلق نصف دین، حسن خلق اصلا نصف دین. حالا میشم به قول شما اونم حل میشه. واقعیت این است که این نصف دین که گفته میشود یعنی عمده اساس پیشرفت انسانی که تو کمال نفس انسانی ها با حسن خلق این پیشرفت حاصل میشه، این پیشرفت مسئله نفسانی انسان. و مطلب خیلی مطلب با عظمتی است که در این روایت ذکر میکنه، یعنی اگر حسن خلق بود که انه عمده احکام الهی که برای تربیت نفس انسانی بوده، تو این تنها فقط قضیه حسن خلق تأمین میشه،
آورده شده
یعنی آمده شده دیگه، بله آمده دو نتیجه دیگه، به قول شما یا آورده شده یا آمده دیگه، به طور طبیعی آمده درش هست. این روایت خیلی مطلب را با عظمت بیان کرده و از قول حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شد. خب روایت 28ش هم که روشنه که این هم از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که یک کسی سوال کرده از حضرت، قیل یا رسول الله ما افضل ما اعطی المرء المسلم، بله و آدم مرد مسلمان شخصیت مرم نوعا اینجا به عنوان شخصیت مسلمانه، توی نصاب اینجور معنا کرده مرء و مرأه زن و زوج جفت، درست معنا کرده. بالاخره یک انسان مسلمان چی خدا بهش بهترین عطا را داده، عالی ترین عطایی که به او داده شده چی هست که افضله، از همه چیزها افضله و بالاتر. قال الخلق الحسن، تبدیل به تعبیر افضل شده، که افضل از همه چیزهایی که خداوند اعطا میکنه و این مرحمتی خداوند متعال چیه؟ خلق حسن. چطور؟
خاطر اینکه این ذاتش هست، اکتساب نکرده که ما بهش بگیم که این مثلا کار خاصی کرده، وقتی بهش داده شده.
خب این داده
دونه، یا اینکه منظوری که میتونه پیدا بکنه،
نه
اونو بگیریم که فایده نداره چون اختیاری
نیست. نه اعتراف ببینید
برش گرزا بدیم کارش بدیم، اون که نداره تنبیهش کنیم.
نه تو بیان دونم اومد و رد شدید ازش. اعطا دو جوره، یه اعطایه که اصلا کاری به ذات همون قضیه حقیقیه که دیروز توضیح دادیم ندارم، بلکه یک نوع مثل افتخاری که دکترهای افتخاری میدن به یک کسی، این هم یه چیزی اعطا، این یه معنای اعطا. یه معنای اعطا اینه که نخیر روی همون زمینه اصلی و اون قضیه حقیقیه که باید محقق بشه این داده شده بشه، این نصیبش، این اعطا به معنی نصیبه، نصیب این شخص اینه،
یعنی دخل و تصرف اون شخص داشته در پیدا کردنش که من ندارم اونو.
بله مؤثر هست و باید هم همین کار رو، یعنی خودش رو باید آماده کنه برای این جهت تنظیم بکنه، ولی یه امر طبیعیه این اعطا، اعطای طبیعیه. ما دو جور اعطا داریم، یه اعطایه که خارج از به اصطلاح اون ضوابط و قضایای حقیقیه که دیشب یه مقداری من نوشتم این را که بعضی مطالبش را خیلی جا داره که بیشتر از این روش کار بشه، این بیان مرحوم آقای عرض کنم که نائینی، آقایون محبت کنید در جاهای مختلف این را بیارید، اگر این را بارورش کنید خیلی بحث قشنگه، این بحث قضایای حقیقی هم. این اعطایش مورد طبیعی خودشه، یعنی به عنوان ذاتی خودشه، توجه فرمودید. دو جور اعطا داریم، یه اعطا دیگه که مازاد بر اون به اصطلاح حقیقتیه، به عنوان حقیقی یا الله به عنوان قضیه حقیقیه تفضلن بشونه، این تفضلی است که از ذات قضیه خداوند به داده به طرف به اون آزامن فضل ربی که از اون ذات حقیقیه ای که بوده بهش اعطا شده. مرحمت فرمودید این اعطا فرق داره با اون، البته اونم سر جا خودش محفوظه، اعطایی که با توفیق الهی حاصل میشه، با مقدمات حاصل میشه، ارزش خاص خودش را داره، ولی اینجا منظور اینه که این تأمینه و از به طور ذاتی و حقیقی تأمینه. توجه فرمید
اون که برمودید یکیش ذاتی و تبیینیه، یکیش
از باب قضیه حقیقی
حقیقی، بعد کدومش فایده داره؟
هر دوش خوبه، هر دوش جا داره، ولی اون
کدوم پاداش میگه؟ یعنی کدوم همین
این یه پاد این بحث ما
میشه درجه سال
احسانتون، اینا همش برمگرد به قضایای حقیقی هست،
این خودش دخل و تصرف
دخل و تصرفیه که خداوند خدا رحمت کنه آقای بهاءالدینی را رحمت الله علیه که حالا صاحب گردشون هم امروز هست، ایشون مکرر اینا تو بحثاشون ذکر میکردن که ید ولایی، ید الهیه وقتی آمد روی یک موضوعی حقیقت اون شی را به نحو حقیقیه تغییرش میده، ذاتش را تغییر میده، اون حقیقت واقعیش را تغییر میده. خیلی حرف مهمی هم هست، وقتی به دست ولی و نبی رسید اون باطن قضیه را، اون باطن و حقیقتش را با این ید ولایی به طور کلی تغییر میده. این مسئله خیلی مسئله مهم، این که گاهی وقتا بعضی آقایون میگن ما رفتیم پیش فلان مرجع یا چه دست به دست کردیم این بدهی ما خمس را، این یک حقیقتیشون میفرمودن که این یک حقیقت واقعیه است که خداوند قرار داده در این ید ولایی اثر واقعی خودش را میذاره. توجه فرمودید و این مسئله بسیار مسئله مهمیه، یک جاهاییه که اعطا هست از ناحیه شارع مقدس اعطا کرده، ولی یه چیزیه که نه خودتون از اول بره طرف خودش داره میره خمسش را میده، کارهای خودش را دارن به طور صحیح انجام میده، اون دیگه نیازی به این جهت نیست، یعنی اون قضیت اون حقیقیه، یه قضیه واقعیه که دارن. این یک شرف اضافی و یک فضل اضافیه که برای افراد حاصل میشه. اینم حقیقت داره ولی حقیقتش مثل اون حقیقت نیست. اون پایه‌ایه که از روی طبیعی که دیروز توضیح دادیم که قضایای حقیقیه، اون یک واقعیت حقیقی است که چه بخواهیم نخواهیم استدلال قیاسات عامه خودش علت خودشه، اون علیت همراه خودشه. روایت 29ش هم ما انتخاب برای چند جهت داریم که ملاحظه می فرمایید. عن یونس ابن عبدالرحمن، عن حسن ابن عوان، عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام قال ان الله رضی لکم الاسلام دینا. اینجا اختصاص به مسئله دین قرار داد، یعنی حقیقت دین را خیلی مهمه که ما حقیقت دین را طوری تفسیر کنیم که حسن خلق به ذات و حقیقت دین بخوره. خیلی مسئله واقعا عظیمه. اینجا اینطوری میفهمم، بنده روی این جهت خیال میکنم اگه عزیزان روی مسئله ارزش دین و حقیقت دین را که در جاهای دیگه تو روایات آمده این را تنظیم بفرمایید با یه مقدمه ای، اون وقت این حسن خلق جایگاه خودش اینجا خیلی خوب نشون میده. ان الله رضی لکم الاسلام دینا، اسلام را خداوند برای شما راضی شده که این دین را داشته باشید. البته محققان خوب این مطلب را ذکر کردن، مطلب درستی هم هست، مطلب خیلی با ارزشیه که ما وقتی میگیم خداوند راضی شده یعنی دیگه اگه یه معایبی، یک خصوصیاتی داشته، چیزهای دیگه ای داشته، به این قناعت کرده، به این راضی شده، این دیگه تمام اون برنامه هایی که برای یک انسان کامل لازم بوده خداوند به همین کفایت دانسته، به همین راضی شده. لذا ما در آیات قرآن هم که وقتی میبینیم این تعبیر رضایت خداونده، یعنی این خلی حال ما ها میگیم استانداردش، این میزانش، این میزان و این حد کافی بوده که خداوند راضی به همینه دیگه. خب محققین تقریبا این مطلب براشون دیگه تقریبا واضح شده، برای اینکه در تفاسیر و اینا حالا یه نوعهای برداشت های مفسرین تفاوت هم داره، تفاوت خاصی داره، ولی واقعیت این است که ما دین همونی که از صدر بشریت اول وقوع این موجود انسان در این عالم خاکی آمده همش دین اسلام، دین تسلیمه، دینی است که خداوند هی تکمیل شده. اینجور نیست که حالا ما یه اسلام اصطلاحی داریم که در مقابل ادیان دیگر یهودی نصارا اینها میگیم، یه معنا این است که اسلام که میگیم همه اونا را فرا میگیره، که اونی که در آیات قرآن آورده شده منظور اینه که این دینی است که از اول توحید تا الان همونی است که خداوند بهش راضی بوده و یکی هست. ان الدین عند الله الاسلام. ولذا ما توی آیه شریفه قرآن که بعد از نماز عشاء نوعا میخونن، آیه بعد از نماز مغرب خونده میشه، لا نفرق بین احد من رسوله، ما رسول است و از جانب خدا آمده و دین را آورده، فرق براش خواهی نمیشیم، لا نفرق بین احد من رسوله، تمام هر یکی عهد من رسوله، هر یکی که رسول الهی هست همون دین اسلام است که بوده، که اون دین توحید و دین واقعی است که خداوند رضی به. حالا اینجا دیگه خوب ما به دستمون میاد که چرا این حسن خلق اینقدر مهمه. ان الله رضی لکم الاسلام دینا فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق. اصل دین اسلام، اونی که خداوند راضی بهش شده، همون حقیقت اسلام تمام. ولی یه چیزی همراهش کنید با او بشود تا تکمیل بشه، تا حاصل بشه. فاهل سنو صحبته، همراهی با این اسلام، یک چیزی قرار بدید که محکمش کنه، دیگه نواقصی درش نباشه. در قضیه قبلی این بود که چه نصف دین، اینجا دستور اینه که نه، این حسن خلق و سخاوت این دوتا رو با او انجام بدید، دیگه کاملا نیکو میشه و درست میشه، یعنی هرچی نواقصی چیزیه که در این هست به طور کلی برطرف میشه. فاحسن و نیکوش کنید، درستش کنید، کاملش کنید به سخا و حسن خلق. خب ما یه جاهایی دیدیم این سخا را همراه حسن خلق که ذکر کردن، معلوم میشه که این سخاوتمندی یک نوع اثری روی نفس انسانی داره و پاکی نفس انسانی داره که همراه حسن خلق مانده. سخاوتمندی همراه این برنامه مهم انسانیه، یعنی برنامه مهم انسانی بدون سخاوت نمیشه محاصل بشه. باید این نفس انسانی یک نفسی باشه که سخاوت، سخاوتمندی جز وجودش باشه، به سخا و حسن. خب سخاوت و حسن خلق که در کنار هم اینجا قرار گرفته و مطلب با عظمتیست اینجا ذکر میشه، این را ما بایستی یک اهمیت خاصی نسبت به این، چون در بسیاری از روایات اومده. اونطور که تو حافظه من هست یک روایت عظیمه، اربعتون من اخلاق الانبیا، چهار چیزه که جزء اخلاق انبیاست. البر، نیکویی کردن، کار نیکویی داشتن، اینا دوست میدارن، این جزء خلقشون. البر و سخا، دومی از اخلاق انبیا چیه؟ سخاوت. یعنی اینقدر عظمت داره که سخاوت جزء اخلاق انبیاست. البر و سخا و صبر علی النائبه، ناملایمات دیگه پیش میاد دیگه. حالا ما در فارسی عین کلمه رو نمیتونیم معنا کنیم، ما معادلش نداریم، ولی تقریبا اینجوری است که اگر اینجوری معنا کنیم شاید کفایت. چیزی که ناملائمات و ناشایسته اینا بگیم که نائبه، نائبه، ناملائمه، مناسب نیست، خیلی با طبع انسان جور در نمیاد، یا سختی بر نفس انسان وارد میکنه، اینا رو بهش میگیم نائبه. و صبر علی نائبه، دارای صبر باشه، کسی که این نائبه سراغش میاد، این ناملائمات و این ناشایستا میاد، جزا و فزه بی خودی نکنه، صبر را داشته باشه. البته صبر رو معنا کردن خوبم معنا کردن، صبر معناش این نیست که فقط همین تحمل بکنیم، صبر اینه که در عینی که مقاومت میکنه و صبر میکنه، راه حلی هم برای رفع این مشکلات هم فکر بکنه، برایش دنبال بکنه یه طوری این ناملائمات و ناشایسته ها را یه جوری دفع و رفع کنه، راه حلش هم پیدا بکنه. این معنی صبر، معنای واقعی صبر در عین تحمل، راه صحیحی که مشکل را حل کنه اونم پیدا بکنه. خب این سه چیز، البر و سخا و صبر علی النائبه، چهارمیش که خیلی مهمه، و القیام به حق المؤمن، این از اخلاق انبیا بوده، همه انبیا. آدم مؤمن میبینن در حرمتش شکسته میشه، حقش ضایع میشه، حقش بره پایمال میشه، اینجا قیام کنن به حق مؤمن، نگذارن حق مؤمن ضایع بشه. البر اربعتان من اخلاق الانبیاء، البر و سخا و صبر علی النائبه و القیام به حق المؤمن. خیلی حدیث شریف با عظمت
است. سوال بپرسم؟
بفرمایید بفرمایید.
ما خب اینجوری که از تاج تحتیل اوصافی که ذکر شده، خب ما تو عربی یه مسئله که هست این که برای مثلا یک سبت یا یک سبت برای اون الفاظ متعددی رو ما ببینیم، از همین سخا که الان از داری برمکتی، خب ما جود رو هم داریم، فضل رو هم داریم، هوه امثال اینها رو داریم. این تفاوت قائل شدن بین اینها رو
روش خاصی داریم
که مثلا به صفت مورد نظر
شهر برسیم؟ بله، خدا حفظتون کنه. من این یادون باشه یکی از بحثای خیلی خوبی که در اصولم قاعدتا شما خوب زیر روش کردید، ما اشتقاق المعانی، ما غیر از اشتقاق لفظ که در بحث اصولم خوبه که باز اینو تجدید کنیم، این اشتقاق المعانی داره، معانی اشتقاقی داره و یک مرکزی داره، اون مرکز را وقتی اصلش را پیدا کنیم بقیه معانی می شود مشتق از اون معنا، که حقیقت المعانی وقتی اونجا بحثش کردیم رسیدیم به اینجا که اشتقاق المعانی بزرگترین مسئله هست. و این سوال مهم شما اینجوری جواب داده میشه که بله، هر یکی از این معانی مشتق از یک معنا بل حقیقت، یعنی اشتقاق المعانی که میگیم بالحقیقه اشتقاق داره، نه اینکه یک چیز تعریفی و مثلا فرض بگیرید که به حالت مثلا یک طور ظاهری بخوایم یه تقسیمی بکنیم و یه تقسیم مثلا فرض بگیرید که سوری ما انجام بده، نه، یه تقسیم واقعی داره، یه تقسیم حقیقی داره. این تقسیم حقیقیش که این معانی را هر کدام جایگاه خودش قرار میده و دارای یک صفاتی داره، دارای خصوصیاتی داره، دارای یک شأن خاص داره، در این حال اشتقاق پیدا میکنه از یک معنای اصلی، همه اینها از یک معنای هست. در موقعی هم که ببینیم این حاصل شده در انسان یا نه، خب هر رتبه ای از این معانی که حاصل شد پله ای میشه، زمینه ای میشه برای اون اشتقاق مافوق خودش. دو مرتبه بازی اینها که حاصل میشه کم کم میرسه به این که یه به حالت اینطوری باید بگیم که این حالت تشقیقی داره که تشقیق میشه از اون معنای اصلی و اشتقاق از اون میشه و اون معنا به صورت بسیط مافوق خودش را حاصل میشه. الان همین سخا یک نوع معنای بسیطیه، در واقع یک معنای بسیطی از اون مواردی که فرمودید، بله، مثل جود مثلا، خب یک نوعی از سخا هست، یک پلهی و یک حقیقتی از اون معنای اشتقاق شده از سخا. و ظاهرن این سخا یه قدری اگه دقتی در این روایات و اینها بشه شاید مورد استعمالش اون مواردیه که جمیع این موارد که فرمودید درش باید باشه تا عنوان سخا پیدا بکنه و این اشتقاق از اونجا حاصل بشه. توجه فرمودید چه؟
بله.
این اشتقاق هم مهم هم هست که باید ما این اشتقاق المعانی را دقیقاً احساس مونی. غیر از اشتقاق، اصلا اشتقاق لفظی یک شأنی از همو اشتقاق المعانیه در واقع. اگر یه اشتقاق لفظی هم یه جایی میگیم و ما طلبه ها باش آشنا هستیم، حقیقتا اگه خوب غربال کنیم اونم برمیگرده به چی؟ به اشتقاق المعانی در واقع. اگر اشتقاق المعانی را خوب درست درکش کنیم، این مواردی که عرض شد اینها که در علم اصول ما این بحثا اونجا تقریبا علت تفسیر بیان کرده.
خب همون دوباره مراتب و مراتب
احسنتون همون مراتب را داره، همونی که در روایات قبلی خوندیم دیگه، همون درجه بندی مراتب را در حاصل میشه.
چون مثلا هم اون چیز حدیث فرمود در بر
بله
چون تو قرآن اومده برای والدین احسان
بله بله
تو قرآن شما هم احسانان مثلا برین احسان همون بر
بله
احسان
بله. دیروز
تفاوت داره
دیروز این اشاره کردیم که قضایای حقیقیه را یه مقدار توضیح دادیم و اون خیلی راهگشای کاره. حالا اگر ضبطش آقای اون چیز اون حالا ما تکرار نمی کنیم، ولی این مطلب خیلی مطلب مهمیه که قرآن مثلا بر در جاهایی بیان میکنه که میبینیم یه کار با عظمتی این لفظ بر انجام میگیره. خیلی با عظمت که هست این لفظ بر را به کار میگیره.
همین
و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، جایی که خیلی با عظمت اینا زد و اون معانی در این گنجیده شده، یعنی در این رتبه ها و به قولشون کلام ذکر کردن دیروز روایات درجه میخوندیم در درجات این جمله. حالا احسان خودش شما ببینید مثلا فعل حسن در قرآن آمده، عمل صالح آمده. حالا اینا رو چطور از هم جدا کنیم که کجا عمل صالح بگیم کجا بگیم این عمل حسنه؟ خود این معانی، ولی وقتی تو اشتقاق المعانی رفتید این درجه بندی خودش جایگاه خودش رو پیدا میکنه و میفهمیم که بله این مقصود چی هست. همش روی اون معانی باید افتاد. خب این روایت هم که بسیار بسیار آموزنده بود و تقریبا میتوانیم بگیم که جز نمونه های بعضی روایت ها شما یه مقداری عقب انداختیم که بعد در نزدیکی بحث نزدیک شدیم این دفعه
همین روایت هم در مورد خلق نیکو از امام حسن مشتبه علیه السلام هست که میفرمان این احسن حسن از خلق حسن بهترین مثلا بهترین ها خلق نیکوست.
انشاءالله این را بخونیم از دو طریق. این روایت از حضرت امام حسن نقل شده، هر دو طریقش هم خیلی شیرینه که اونایی که نقل کردن خودشون هم اینا همه اسمشون حسن بوده و تا نقل کردن دو واقعا هم یا عبل حسن هم یا حسن هم که اینا دارن نکنه. حالا اونم میرسیم. البته اشاره خوبی فرمودید که بعد الخلق الحسن، الخلق الحسن با الف لام حسن چی هست؟ الخلق الحسن از افضل، از افضل همه مردم.
چیزی تو این روایت که بلا چهار تا خوندیم، چهار تا اخلاق انبیا، دوباره تو سوال پیش میاد و
بفرمایید
این سید، این سید بزرگوار این سوال رو پرسیدن. توی چند روایت دیگه هم هست که البته تو من اخلاق انبیا تنظم و تطیب و حلق جسد و کسرت و تروبه اینا
بله اون
آدم چه
جوری اخلاق وقتی میبینید اینا
جزء انصاری نیست.
نه این انصاری میگن
این اخلاق
بله این چهار تا اینم هست. بله خود نظافت یه چیزی است که خب بالاخره انسان ها خودشون را باید نظافت بکنن، مرتب بکنن. من نمیدونم در روایتی خیلی قشنگ داره راجع به حضرت امام حسن که واقعا آدم به قول ما ها حزم میکنه آدم اینجا. اینقدر ظاهر حضرت امام حسن زیبا و عالی بود که همین که سر کوچه ای جایی پیدا می شدن وای می سن سلام داری این یا الله این به محض این که می فهمیدن حضرت امام حسن اینجا سر کوچه هستن هر کسی از راهش را کج می کرد و یه جوری بیاد که فقط نگاه بکنن حضرت چه معنویتی از ایشون و چه خصوصیتی از ایشون و اینها را درک میکردن. یک حسن ظاهر و یک جهات اخلاقی خاصی. وقتی سفره پهن میکنن که حضرت امیرالمومنین برای فقرا اینا را دعوت میکردن یه سفره رسمی، اونی که میزبان قرار میدن حضرت امیر حضرت امام حسن را میزبان کنند. دم در وای میستم اینها را تعارف میکنند. بفرمایید و سر سفره مینشینند که این طور ذکر شده. بعضی فقط برای ملاقات حضرت امام حسن میدیدند در اینجا ایشون میزبانن، وارد میشدند که میامدند. خیلی نکته مهمیه که اینجا چیزی جناب عالی از اخلاق اندیاز میدن.
خب اینجوری این که فرمودید مدرکت به این دوتا میبارد هرچی خوبی هست اخلاق انبیاء هست این که میشه که نباشه.
بله اون که
مشکل این که اخلاق میان اینجوری روایت ها مثلا سه تا چهار
خب اینا برای که بشناسن، برای که بشناسن بله بله جمع الجمعش وجود اونها همه اخلاق هست نه همش هست بله بله منتها این هم هست برازندگی تو چند قسمت اخلاق. این برازندگی برای الگوی جامعه مهمه، یعنی چیزیست که این معلومه این چهار تا را که ذکر کردن این درجه اعلا و یه برازندگی خاص داره. ولی بقیه اخلاق هم همش هست دیگه. خود اون تنظیف خب یه چیزی هست دیگه.
خب اونم
چهار
تا هست.
بله
اونم چهار تا هست. اونم چهار تا هست. برازندگی.
بله برازندگی تو این چهار تا بیشتره از سایه. یعنی بعد از این رتبهش محفوظه. اون رتبه خودش داره، اینم رتبه خودش داره. رتبهش که محفوظه. این اشتقاق المعانی که ما جدی هستیم رو این بیشتر اگر توجه خاص بهش بشه خیلی از این مسائلی که بعضیش را ما تصور میکنیم از دو مأخذ در میاد میبینیم نه کم کم اینا از یک مأخذ برمیاد. منطقه به دو بیان ذکر میشه برای اهمیتش که اهل عمل بتونن درست عمل کنن، مشخصا بیان میکنن برای اینکه اهل عمل برن دنبال اینو عمل کنن در مقام عمل روشن تر. حالا این جناب عالی این که میخواید این روایت 33 را بخونید، این همونی که دلتون میخواد اینجا خوب ظاهر میشه، بیشتر واضح شما بخونید. در معان الاخبار
سنه تو ابو عبدالله علیه السلام یقول من اراد ان یک همین دید
نه
سی و سی فی معان الاخبار ان ابیه ان سعد ان احمد ابن ابی عبدالله رفع قال قال لغمان
ان احمد ابن هم بخونید در
ان احمد ابن ابی عبدالله رفعه قال
غیر منصرف
قال لغمان و لبنه یا بنیه صاحب معتم ولا تعاد واحدا مائعتم یا معتم
وقتی بخونید درش معلوم میشه
یا بنیه انما هو و خلاقک و خلقک و خلاقک دینک و خلاقک بینک و خلاقک و خلقک و خلاقک دینک و خلقک بینک و بین الناس ولا تتبقرب الیهم و تعلم محاسن الاخلاق یا بنیه کن عبدن دل احیا ولا تکن ولدن دل اشرا یا بنیه عدل امانه تسلم نکه دنیاک و آخره تک و کن امینم تکن غنیه.
حالا معنا کنیم
خلاق یعنی چه؟
خب ببینید این چیزی که در وجود ما هست
چه خلاق؟
بله
یعنی سرشت
سرش احسن
فرمود که لقمان به فرزندش فرموده که ای پسرم همراه صد تا چیز باش می همیشه صد دیگه درسته؟ صد چیز را داشته باش و از یکیشون کم نگذار.
اینا نوعا ما اینطور موارد تو فارسی کلمه مثلا هزار را خیلی دنبال میکنیم یعنی میده همه چیز. ما اون وقتا که چیز بود کلمه هزار خیلی برامون مهم بود، هزار تومن دادن آقای فلسفی رو دعوت کرده بودن برای یز، من بردارم گفتن هر منبری هزار تومن بهشون بینم، سر و صدا تو مردم پیش رو بود منبر هزار تومن خیلی هده، منبر هزار تومن، این هزار کلمه خیلی مهم. یا مثلا میخوان هزار بار بهت گفتم این مطلب رو نکن، یعنی هزار بار این عدد خیلی بالا بیه، خیلی خیلی. قبل از این هزاری که ما در فارسی میگیم در تقریبا تشکیلات تعریفی کلمات عربی صد به عدد صد خیلی بالا هست، دیگه هزار که میشه دیگه یعنی تمام رو تمام، عدد صد عدد خیلی مهمه. رزم که مقصود از صد که میگیم یعنی یه چیزی که همه چی توش هست، همش باید باشه، این مئه به عنوان اینه که دیگه همه چیز هست، دیگه واحدی از یکی از این صد رو کم نگذار. چقدر تعبیر قشنگه و این روایتی که قبلا خوندیم داره اینجا خوب باز میکنه که یعنی جمع الجمع، همه معانی اشتقاق المعانی در این بعدی جمع بخواهی نخواهی توش موجوده. حالا چی؟ که نصیحتی است که لقمان به فرزندش که اینا هست. خب
کم نگذار هوا خلاق و خلق که هم سرشت توست هم خلق اخلاق توست،
نمودش، یکی نموده که باید بین مردم این میشه اخلاق، یکی در ذات خودت و حقیقت وجود خودت آمده، اونی که در ذات تو هست از دین تو هم بشن میاد، اون میشه جزء دین تو. فخلاقک دینک ملاک را میگن یا بنای انما هو خلاقک و خلقک،
یعنی در اون که سرشته میشه دین.
بله
منظورمون این سرش یعنی اون ذاتش،
اون ذات بله اون دینتشه، بله همون اون داره به وجود میاد، این میشه مواظب باش که این تینت را حفظش کن، اینا مواظب. یکی هم خلقته که در بین مردم میاد، ولذا بیان فرموده که خلاقو که دین توست، یعنی اون چیزی که در نفس تو اثر داره و حقیقت وجود تو اثر داره اون میشه دین تو. درست شد؟
نه
امروز بنشد شنبه. بعدی خیلی تذکر خوب دادید، این که دارم ادامه میدیم، ایشون در مسیر راه بودن ولی سوالم فرمودن دو حالات شد. بله نه بحثی شد امروز این را آقای اکبری بحث. خب بفرمایید بعدش رو بکنم.
خلقش بینش و بین الناس، اخلاق تویی که باید بین خودت و بین مردم باشه.
خلق اینو میگیم چیه؟ اینه که بین تو رابطه‌ای که بین تو و بین مردمه این میشه چه؟ خلق تو، اخلاق تو. پس یکی دین توست که اون نفس و همون معنایی که کامل کردیم که این روایت ها رو انتخاب کردیم ردیف هم اینجوری که اون دین خوب معنا بشه. بفرمون
این اون مصنع خورده همه فقط
احسنتون
اون رابطه کردیم
اون رابطه احسنتون همونی که ذکر کردیم اینجا داره خوب توضیح.
ممکنه تو اعمال هم باشه بسید.
بله
تو فقط تو کلام
ایدکم الله احسنتون بله تو اعمال هم جلوه بکنه.
بله تطبق قلب الیه این که مردم
بغضش
میکنه
بغض و حالت اون حالت عداوت، حالا کلمه بغض میگیم توش یه مقدار عداوت هم هست دیگه، اون بغض پیدا نشه این وسط، اخلاق طوری باشه که اون بغض بین تو و مردم به وجود نیا.
ممکنه تو تندی بکنی ولی اون بغضه
حاصل میکنه
چیز حکومت هم میشه باشه
بله یه وقتی برای
رفتار کنه که اون بغض،
یه وقتی برای اصلاح جامعه است، بغض خدا قرار داده، برای موقع خالی آدم رگ داشته باشه، بالاخره بی‌رگ نباشه، بی‌اهمیت نباشه، ایجابات تندی بکنه که این کار باید محقق بشه، درست بشه اینجوری. ولی موجب بد اخلاقی بین ما و اون طرف پیدا نشه. اگه حکومتی هم داره کاری انجام میده، به قول شما آورده رو این برنامه، بله، باید فضای محبت و ارتباط و علاقه، حسن خلق برقرار باشه. یه جام تنگی لازمه برای اینکه این کار بدونن که این کار کار بدیه، این کار دیگه تکرار نکنن، این کار دنبالش نرن. در این اینکه این کار دنبالش نرن، در این حال حسن خلق هم داشته باشه. بفرمایید. بله، این اگه انشاءالله این سوال خیلی خوبی هست، یادم باشه به وقت خودش ما اینا خوب بازش کنیم. بله بله بله، اصلا نوعی از خود بغضی، نوعی از محبت، ریشش اصلا از محبت داریم. و بعدا اینا توضیح، اونجایی که میبینید مادر یا پدر دارن یه بغضی نسبت به یک عملی، نسبت به یک فرزندی، این داره هم محبت خودشون رو در واقع اینجا نشون، ولی باید به دشمنی کشیده نشه، به اون حالت عدوان و دشمنی منعکس نشه. حالا این یه بحث
دشمنی،
بله دشمنی پیدا نشه. البته بغضی که الان ماها میشناسیم با این بغضی که الان تو این روایته، این یه تفاوتی هم داره. این بغضی که اینجا هست، یعنی به طوری نشه اینا مبغوض بشه، اونا مبغوض بشن، اینجوری نشه، دو طرف بینشون بغض حاصل نشه، اون دشمنیه که دیگه نشه. ولی یه بغض ابتداییه که ما نسبت به این کار ناشایسته که از یک کسی سر زده، اینا این بغضمون رو نشون میدیم. در واقع میخوام بگیم این کار شایسته نبود، این بغضی که دارن نگیم اینه، و این اصلا محبتی است به اون طرف مقابل در انجام میگه.
کینه
میشه. بره. خب بفرمایید.
متعلم محاسن الاخلاق.
ده به.
خوبی ها رو یاد اخلاق همشون محاسن نیست؟
چرا؟ ولی ببینید یک قسمت هایی هست که وقتی ما میگیم مثلا فلانی محاسنش چه، محاسن یعنی این نمودارشه. محاسن اخلاق در همه اخلاق محاسنه، ولی بعضیش یک نموداره، یعنی جلوه دهنده است، جلوه میده زندگی آدم با این معرفیه. فلانی رو به تواضع میشناسن، به من خدا رحمت کنه اخوی رو یاد بنه، این توی تشییع جنازه ایشون هر که میامد به ما چیز میکرد تصویر میگفت، خب 21 ماه رمضان بود، خب طلبه ها اکثرا مسافر بودند و جای دیگه، ولی هر کس آمده بود و این همه جمعیت آمده بودند، این چیز را برازندگی ایشون که همیشه ایشون دستش به سینه و عرض کنم که حالت اخلاق ما رفته و خودمون را ما نزدیکترین فرد به ایشون میدیم، یعنی طوری با ما رفتار میکردیم، این خودش میشه چه؟ یک حسن اخلاق. حالا اخلاق دیم هست، ولی این یک جلوه ای داره که با این جلوه میشناسنش، با این جلوه توجه بهش، اینا میشه محاسن. یا و نه،
یا و نه، یا کن عبدن دل اخیا ولا تکن ولدن دل
اشرا. لا اله الا الله، خیلی مطلب قشنگه. ببینید وقتی اخیار را میبینید در مقابل اونها کاملا کوچکی کن. آدمای خیرمندی که دارای حسن خلق هستن و خوبن، مثل همون روایت که میگه وقتی شما گوش میکنی به حرف کسی که انه عبد او شدی، اگر این از خدا داره حرف میزنه شما شدی چه؟ عبدالله. اگر از شیطان داره حرف میزنه میشه چه؟ عبد شیطان، عبد شیطان. اینجا هم همینطوره، اخیار وقتی انسان تابع اینا باشه، این عبد اون حالت تابعیتی هست، به اخیار وقتی تابع شدی شرف اینا رو بردی بالا، شرف خودت هم رو بردی بالا. فلزا عبد اخیار باش ولد اشیار نباش. یعنی بعضی هستن متولد شدن به شر، این چیز خیلی نادوریه. ولد شر شدن یعنی دیگه تمام شر تو وجود این پیدا شده، تعبیر خیلی قشنگه. ولد اشرار نباش، متولد شده اشرار نباش، یعنی اون نوع شر تو وجود تو پیاده کرده باشن و تو شدی ولد این اشرار، اینجور نباش. ولات کن
منظورش
الان همین قضایایی که الان برای ما هست ولد اشرار را خوب می تشخیص نمی ما ولد ال اشرار
در مادرشون شر بودن بچه شر شده
نه اشرار این میشه فرزند اشرار. اصلا این تعبیری که امام مکرر اینا ذکر کردن و کلمه خوبی هم هست، ایشون فرزند من هست را بزرگ کردم. این فرزندی را که میگیم یعنی تمام خصلت ها و خصوصیات من به وجود آوردم، او ولد من هست. حالا اشرار هم همین کار را میکنن، یه ولدهایی درست میکنن که واقعا خطرناکن هست. ولد و اشرار
این دست پروردهشون نباشه،
احسن یا بازیچه دست اینو که ولد اونا، یعنی هرچی متولد میخواستن اونا بشه در تو متولد شده، تو داری دنبال اونا ولد اشرار شده. ولد و اشرار اگر اینا دیگه هستن ما به عنوان یه شعار قبول بکنیم یه چیز خیلی خوبه. ولد و اشرار خوبه. ولد و اشرار
عبدالله
ابن زبیر
مثلا
اون موقع بله احسن
خوبه عبدالله تو برشم داریم شیطون
بچه این مصبت موقع
اون درجه بالا میشه خیلی یاد گرفته. بله عبدال اشرار خیلی بدتر میشه عبدال اشرار اون که دیگه آل و آله
مگرم فقط خواهش شال عمره که اونو میسته دیروز آخری عزیز به همه جلسته اون واسه اون رو بگم
بله
خود خواب کردیشون
خب آخر روایت هم را بخونیم یه تمام شد یا بونه
یا بونه یه عدل امانت هستم نکه دنیا و آخرت رو
چقدر اهمیت داده شده به امانت نگهداری و امانت را رد کردن، ادا کردن امانت. راستی این قضیه مهم امانت الهی که به همه جا عرضه کردیم ولی این انسان این امانت را قبول کرد، این امانت خیلی مهمه از جانب خدا. حالا بعضی معنا کردن این امانت همون فطرت الانسان، این فطرت انسانی هیچ جا دیگه هیچ کس اصلا قابلیت نداشت که بپذیره. اینا عرضن الامانه عرضه داشتیم، یعنی اونا دیگه اصلا قابلیت نداشتن دیگه، رد کردن دیدن اونا میتونن. اما این انسان، این فطرت انسانی، فطرت الهی که فطر الله فطر الناس علیها، این انسان قبول کرد ولی در این حال به این ظلم داره. این امانت رو درست حالا یا بنای بله
این که میفرماد امانت رو منظورش
انسان حالا این شاد دیگه حرفا خیلی زده شده اینجا مطلب خیلیه که چطور این انسان منظور چه. آیا حضرت آدم بعضی خواستن معنا کنن و بعد دیدن که حضرت آدم اون ارادهی که باید طبق اون اراده و حقیقت الاراده که مهمترین امانت که بعضی ها معنا کردن اصلا فطرت انسانی اونیه که اقتضای اراده داره، اقتضای تسلیم داره. این امانت الهی این اراده من و شماست. با این اراده بهشتی میشه، با این اراده جهنمی میشه، با این اراده خیر میشیم، شرور میشیم، همش کنیم. و این اراده اینه. و در رابطه با حضرت آدم که در سوره طه هست، آیه شاید بسن الله که لم نجد له عزما، عزم درش ندیدیم. یعنی این اراده ای که باید داشته باشه، این اراده سوت شد، این از همینجا خراب شد. همه در انسان، انسان هم بکرد این فطرت را، یعنی به این وظیفه‌ای که بایستی نسبت به این اراده‌ای که هوال عمده در وجود انسانه و همه فطرت به این اراده برمیگرده، این اراده را نتونست اونطور که باید ازش.
سوالی
مثلا در بین پیغمبران اونایی که اولول ازمن این پشتر که اولول ازمن خیلی اهمیت داده
در رابطه مثلا حضرت آدم یا حضرت موسی نو قرآن میترمند همون مشکی که مثلا دوش در طرف کشته شد، من سوال خودم ذهنم هست که مثلا از موسی مثلا پیامبر بوده چطور بعد قرآن تعبیر قرآن هست مثلا از عذابت شیطان مثلا این پیامبر که مثلا معصوم هست چطور این کار ازشون صورت میگیره و خودشون هم نمیدونن.
بله.
حضرت آدم مثلا از نداشته این چطور مثلا میشه؟
حالا این یک موقعیت خیلی سنگینی میخواد که باید ما اون خصوصیات نبوت در برابر مردم و در برابر خدا و وظایف چطور میتونستن امان انجام بدن و اونجا چه مرحله مرحله سنگین و با عظمتی است و این دخالت های شیطانی یا دخالت های دیگری که تو این کار میاد چطور جایگاهی پیدا میکنه، این بحث مهمی هم هست. باید اونها دادم و کن امینم تکن غنی، یا تو امین باش که امین اگه شدی غنی هم هستی، دیگه بی نیاز از هر چیزی هستی، یعنی جنبه عظمت تو خداوند متعال اونچنان حفظ میکنه که غنی کامل است. البته این سوال شما سوال جایگاه مهمی داره و خیلی ها این هسته ترک اولا و فسبح به حمد ربک و استغفر و انه کان توابا و اینا خیلی آقایون حرف ها این را خیلی زدن بنی، ولی جایگاهش انشاءالله اینم بحث مهمیه که زمینه خودش بحثه، بحث مهمی هم و همین که ایشون ذکر کردن که انسان اینجا چی مورد نظر هست،
این
در انسان در
یه سوالی هست تو این روایت که خوندیم موقعش نشده کسیم
بفرمان،
این روایتی که به عنوان روایت آخری شما فرمودید و فرمودید که این داره کمال ان الله هدی لکم اسلام دینا و احسنو، اینجا که خدا اسلام رو برای شما رضایت داره احسنو رو
یعنی به عمل شما برمیگرد،
خب نه احسنو رو اگه ما
برمیگرد احسنو یعنی
معنای حسن و زیبایی بگیریم اون اینا میشه کمالات،
نه نه احسنو حالا اینم
در خلاف اون توضیحات قبل میشه،
نه 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 احسنتم احسنتم، نه نه اینجا احسنو که هست میخوان اون عظمت کار رو نشون بدن، نه اینکه حالا که واجبه یا مستحبه یا این اصل یا فرعه، اصلا در مقام اصل و فرع اتفاقا دارن اصل رو ذکر میکنن، اصل اینه، اصل اینه، اگه با این تحسینش کنی درست کرده، ولی ما اصلا تحسین هایی که ما در بعضی روایات هست نباید بگیم این برای مثلا رنگ و روغن زدن و جالب کردن و جلوه دادنشه، نه این نیکو کنید یعنی درجه احلاش را درست کنید، اون حقیقتش را درست کنید،
پس این معنی
این معنی نه این معنی کمال ها ولی
ظهورش
کمال تو اینه، ظهورش
اینه، ظهورش اینه، ظهورش کمال دین داری بینید،
بله کماله، ولی کمال کمالی نیست که اگر بگیم نباشه هیچ طور نمیشه، این دو جوره، یه کماله که میگیم حالا اگر نشد ما این اتاق اومدیم جالا این رنگ هم نداشت مثلا یه طرز دیگه ولی رنگی زدن این کمالشه مثلا، لنکه این تو چیزی میگه یه رنگ روغنی بشه مثلا این
یعنی کمال اینجا کماله توی مثلا لاجه دار مثلا
آره اینجوری نیه فرق
داره، این کمال نبودش
این حسن، این حسنیه که یعنی بودن این حسن اگه نداشت باشه هیچی نداره دیگه، این حسن نداشت باشه کندو هم یکنه، توجه فرمودید، مثل این که بگیم چشم آدمیزاد این حسن شکل این چشم داره، یعنی نه این که آره که چشم نداره دیگه از انسانیت خارجه، ولی این حسن هم میتونیم بگیم که نباشه طوری نمیشه چی چی همه زندگی آدم فلجه دیگه، آدم کورده چه خط کار میتونم ما دیر میشن که ایسای وقت
واسه کمال این کمال به معنی تمام میشه.
آها یعنی تمامیت. احسن، معنی تمامیت. اگر این نداشته باشه اون تمامیت